الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن دائما على أعدائه أجمعين. ما به امید خدا به جلسه انتهایی از بحث دلالت نقد و اقتصاد میرسیم که یه جنبندی از کل این بحث خصوصا با رویکرد مباحث عقل میخواییم داشته باشیم که یه جلسه از مباحث عقل و فقاهتمونه. مطلب خیلی مهمی که باید تو جنبندیه دلالت نهی بر فساد بگیم، خصوصا از زاویه مباحث عقل. چرا تاکید میکنم از زاویه مباحث عقل؟ چون این مباحثی که به اسم غیر در قسم غیر مستقلات بر مظفر مطرح کردن، اینقدر مباحث متعدد لابلاش مطرح میشه که اون جنبه خاصی که تمرکز خاصی که میشه رو مباحث عقلی برای این بحث داشت یه مقدار گم میشه. شما دیدید مثلا تو مقدمه واجب تو فرض کنید که اجتماع امر و نهی هم همینطوری بود، انقدر جوانب مطرح میشه از زوایای مختلف اصلا آدم یادش میره آقا باب ما باب عقل بود، ملازمات عقل بود، اینجا غیر مستقلات بود. نمیخوام حالا اصرار کنم اینکه غیر مستقله یا مستقل، اینا خیلی مهمه، نه، اون کلا جایگاهی که مباحث عقلی، ورود و خروجی که باید تو مباحث عقلی باشه رو باید حتما تو اینجور مسائل تعقیب کنیم و یا نه از دست در میره. ثمرش هم اینه که یاد میگیرید اصلا چجوری باید با مباحث عقلی مواجه شد، ورود و خروج توش چیه. به طور خاص تو دلالت نهی بر فساد اگه بخوایم فشرده عرض کنیم که حالا در حد یه جلسه هم باشه، این که اصلا استدلال بر دلالت نهی بر فساد حالا یا عدلش با سه زاویه و سه رویکرد تو کلمات علما اومده. یه رویکرد همین رویکرد عقلیه که خب من رو مظفرم به همین رویکرد اعتقاد داره، خیلی از متأخرین به همین رویکرد اعتقاد دارن و به خاطر همین هم توی غیر مستقلات و تو مباحث عقل میارنش. یه رویکرد لفظیه که اصلا حال و هوای استدلال رو کلن تغییر میده و قدما تو این فضا بودن، یعنی تمرکز بر لفظ نهی، همونطوری که تو مباحث نهی تمرکز میشد که آقا ظهور در حرمت داره نداره چجوری بحث میکردن، مثلا دلالتش مطابقیه، نمیدونم التزامیه، یه حرفایی که میزدن اونجا. اینجا هم کاملا ورود و خروج لفظی باشه. یه ورود و خروج سوم هم داریم غیر از ورود و خروج عقلی که بیشتر متأخرینن و غیر از ورود و خروج لفظی که بیشتر متقدمینن، یه ورود و خروج دیگه هم داریم، اصلا یه رویکرد دیگه به این مسئله که اصلا این مسئله حال و هواش توی موطن و فضای دیگه است. چیه اون به نظرتون غیر از عقلی و لفظی؟ رویکرد سوم رویکرد عرفیه، یعنی میان اینجوری صحبت میکنن. بعضی اینو دارن که جلسه پیش براتون خوندم از به طور خاص سید مرتضی. سید مرتضی توی همون از ذریعه صفحه 66 چاپ مؤسسه امام صادقی برای آیت الله سبحانیه اونجا تاکید کردن که در عرف شرعی، خاطرتون هست در یه عبارت معروفی بود که چند بار براتون خوندم، در عرف شرعی اصلا به نظرمون سفر و دو سفر رو باید طلبه ها حفظ باشن چون تو مسائل مختلف به دردشون میخوره، چه درسته میشه الان خوندم براتون اجمالا توضیح دادم، چه تو مباحث امر، چه تو مباحث نهی. تو مباحث امر و نهی، چه تو مباحث مرسوم لفظیش مثل ظهور صیغه در وجوب یا حکمت، چه در مباحث عقلی مثل اجزا و مثل همین دلالت نهی بر فساد و اینا، که سید مرتضی گفته بود که آقا تو فضای عرف لغت و فضای زبانی و لفظی دلالت نداره نهی بر فساد، ولی در عرف شرع اذا صدر مثلا من الله و مثلا ائمه اینجا دلالت داره. چی داره میگه اونجا؟ بحث اونجا نه بحث عقلیه، نه بحث لفظیه، بحث عرف شرعیه. حالا البته ما یه عرف عمومی هم داریم، از اون عرف عمومی خیلی دیگه مرزش با اون لفظ نزدیک میشه. اون چیزی که خیلی با لفظ فاصله میگیره عرف شرعیه، که حالا اینا رو میخوام یکم توضیح بدم. پس ما سه رویکرد داریم برای در واقع ورود و خروج به این مباحث و اصلا نوع نگاه به این مباحث چی باید باشه: عقلی و زبانی و لفظی و عرفی. فضای عقلی که مرحوم مظفر تقلیل کردن چی بود؟ دیدید مثلا باعث شد که تو استدلال مثلا نهی از عبادت یا نهی از معامله چی بگن؟ مثلا تو نهی از معامله یه قاعده عقلی رو استفاده کردن که چی؟ المبعد لا یغره. با اون دلالت نهی بر فساد در معاملات رو ثابت کردن تو در عبادات. در معاملات چی کار کردن؟ سبب و مسبب که کردن، تو هر کدوم یه تمرکزی داشتن. مثلا نگاه کنید نهی از سبب که صفحه 358 وسط صفحه اومده، اینو نگاه بکنید چون میخوام یه چیز بگم. ایشون گفت فالمعروف انه لا يدل على فساد المعامله. چرا لا يدل على فساد؟ دلیل من چیه؟ ببینید، گفت اذ لم تثبت المنافات لا عقلا ولا عرفا. اونجا باید میپرسید آقا این ولا عرفنه به چه درد میخور و چی ایشون داره میگه؟ راستش اینه که ایشون با این ورود و روی کردی که داره علل قاعده اون لا عرفن رو نباید بگه، چون خیلی رسمی این مسئله رو تو مباحث عقل میدونه و داره با ورود و خروج عقلی بهش میپردازه. اون لا عقلنه خیلی مربوط به ایشونه. میگه لم تثبت المنافات عقلا. مثلا آقا عقلا منافات ثابت نمیشه. حالا عقلا منافات ثابت نمیشه یه سری بحثا داشت که ما جلسه پیش پرداختیم که آقا یعنی چی عقلا ثابت نمیشه؟ یعنی عقل ما فعلا درک نکرده؟ یعنی سکوت داره؟ گفتیم نه، هیچ کدوم از اینا نیست که بگیم ما فعلا که ما نفهمیدیم، یا مثلا فعلا عقل ما که سکوت داره نمیگه این ورنم نه. لا تثبت المنافات و عقلا گفتیم یکی از ویژگی های مباحث عقلی اصلا چیه؟ عقل حکم به عدم ملازمه هم میتونه بده، نه اینکه بگه فعلا من چیزی نمیفهمم. مثل مباحث لفظی نیست. تو مباحث لفظی میگی آقا فعلا برای من این مسئله استظهار نشده، نمیتونی بگی قطعا و یقینا برای هیچ کسی این مسئله استظهار نمیشه، چون استظهار اصلا حالش حاله این نیست که مباحث زبانیه دیگه، اینجوریه که همه جوانب رو بسنجیم بعد بگیم مثلا این امکان ندارد از این فهمیده بشود. عقل اینجوریه که همه جوانب رو میسنجه. حالا اینجا تو جلسه پیش گفتیم کاری باش ندارم، اینجا لا عرفن. اصلا این لا عرفن اشاره به یه دست از ورود و خروجای دیگه داره، همون ورود و خروجایی که عرض کردم عرفی وارد میشن. چی میگن؟ بعضی ها اینجوری هستن، حالا بخواییم به تفصیلش بپردازیم لزومی نداره. متاسفانه از یه جد مرحوم مظفر این بحث رو دیگه خیلی خلاصه آورد. کاش مثل اجتماع امر و نهی و مقدمه واجب اونها این بحث هم مفصل‌تر میورد، آدم جای بحث داشت. ما هم دیگه خب میخواییم برسیم به مواصف و جج و اینا، یه مقدار باید دیگه حد همین مقدار که داریم میپردازیم به نظرم مناسبه، یعنی حداقل جای تحقیق براتون باز میشه. این لا عرفنه اصلا ناظر به یه حال و هوای دیگه تو استدلاله. بعضی اومدن اینجوری گفتن که آقا اینجا عقلن تلازم، مثلا تو بحث چی؟ ملا به طور خاص نهی از عبادت، نهی از معامله، معامله به معنای سبب دیگه. بعضی اومدن گفتن اینجا درسته عقل ملازمه ای درک نمی کنه، یعنی به عقل میگه ملازمه داره نهی از معامله سبب معامله با فساد، عقل میگه نه، عقل میگه نه ولی عرف میگه آره. بعضی اینجوری استدلال کردن، بیان کردن، یه بیاناتی دارن که عرف چرا اینجوری میگه. عقل میگه من ملازمه ای درک نمی کنم، اما به نظرم عقلا ملازمه ای نداره، ولی عرف میگه آره داره. کی این حرف رو زد؟ الان شما یه نفرشون رو میشناسید، حتی اول سید مرتضی رو میشناسید. سید مرتضی عرض کردم تو از دریه صفحه 66 خیلی بیانه، خیلی واضح اینو بیان کرده. سید مرتضی البته نمیگه عقلا نداره، اصلا روی کرده قدما به این مسئله روی کرده عقلی نیست، روی کرده چیه؟ لفظیه. سید مرتضی مقابل مشهور زمانه خودش که ما بحثو دارن لفظی بحث میکنن، حالا لفظی که بحث میکنن بعضیا میگفتن ملازمه داره، بعضیا میگفتن نداره، ایشون جز اوناییه که میگه لفظاً اگه بخوای فقط به زبان، به عرف زبان عمومی مثلا عرب، بلکه بالاتر به عرف زبان نگاه کنی، از دل واژه نهی، قالب نهی، حالا چه ماده چه صيغه نهی، چی در نمیاد؟ سید مرتضی قائله که فساد در نمیاد. ولی اون صفحه 66 تصریح میکنه، میگه اگرچه من اینو میگم که از دل زبان این در نمیاد، ولیکن در عرف شرع این دلالت نهی بر فساد در میاد. عرف شرع رو خودش اونجا توضیح داده. عرف شرع منظورم چیه؟ وقتی یه نهی از متکلم خاص در فضای خاص، متکلم خاص خداوند، پیامبر و ائمه، در فضای خاص یعنی چی؟ در فضای تشریع شریعت اسلامی که مثلا دارن یه نهی به کار میبرن از یه معامله‌ای، مجموع قرائن این فضای قانونی، فضای تخاطب، عرف شرعی اسمشو میذاره، عرف شرعی. پس سید مرتضی حداقل جزء ایناست که قائل عرفن، البته باید دقیق کنید، ایشون قائل به عرف شرعی. میشه بعضی هم قائل باشن در عرف عمومی هم اینطوریه، حتی که قائل داریم، حالا من الان اسمشون لزوما تو ذهنم نیست ولی دیدم و خاطرم هست که بعضی ها گفتن عقلا نیست، عرف عمومی هست. سید مرتضی میگه لفظا نیست. سید مرتضی قطعا قائل اصلا به این بحث نپرداختن قدما خیلی، که اصلا عقلا حالا چطور. اما دعواشون مثلا بحثشون بین لفظ و عرف بود. متأخرین چون کلا روی کردشون عقلی شد، بعضی ها پیدا شدن دعوای بین عقل و عرف. میخوام بگم این ستا، چه لفظ چه عقل، این عرف میتونه با هر کدوم اینا یه رقیبی باشه. مثلا یکی بگه لفظی نه ولی عرفی آره، یکی هم بگه عقلی نه ولی عرفی آره. حالا این عرف هم میتونه عرف عمومی باشه، عرف شرعی باشه. خب پس این لا عرفن هم عملا باید ناظر به اونا باشه دیگه. ولی خب ببینید اینجا استدلالی که نکرد مرحوم مظفر، عقلن رو چی میگیم؟ عقلن رو جلسه پیش توی تعمیق همین بحث توضیح دادیم که آقا عقلن باز وجه داره بگیم لم تثبت المنافات و عقلن، چون عقل وقتی حکم میکنه که ملازم نیست، جمعی جوانب رو جمع کرده. گفتیم البته خوبه که توضیح بده، بگی آقا به این قرینه، به این، به این، ولی عقلنش جا داره، ولی عرفنش چرا؟ عرفن رو باید بیاد توضیح بده. آقا یکی مثل سید مرتضی داری میگه عرفن اینجوریه، همین راحت بگیم که این مثلا نه عقلن نه عرفن نیست تموم بشه بره، باز جای بس داره این استدلال. پس مرحوم مظفر خودش روی کردش عقلیه، این وسط هم یه اشارهی به اون عرفیه کرد، ولی اون عرفیه گفتم اصلا یه حیطه‌ای از مباحث مهم داره. به حیطه مباحث زبانی هم با روی کرد زبانی و لغوی هم خیلی مرحوم مظفر دیدید نپرداخت، در صورتی که قدما خیلی جدی میپردازن. چجوری جدی میپردازن؟ قدما خیلی جدی میپردازن که آقا اصلا خود لفظ نهی، حالا چه ماده نهی چه صیغه، خود این لفظ دلالت بر چی داره؟ بر مثلا فساد داره یا نداره؟ چه دلالتی؟ دلالت لفظی. حالا بعضیا گفتن مطابقی، بعضیا تزمونی، التزامی، دیگه حالا این چیزا هست. شما یه تیکشو خوندید همون اول بحث از یه بنده خدایی نقل کرد، همون صفحه 350 از صفحه اولی که وارد این بحث شد، آخرای صفحه 350 گفت نه هم قدیت دهی بعض و هم انه هازه الملازمه به نوع ملازمات بیانه من الاخص و این ازن یکونو لفظو ادالو بالمطابقه فلان اینا. یعنی میخوام بگم یه اونجایی که بحث کرد از اون بنده خدایی که میگه این دلالت التزامی داره، یه مقدار به این زاویه زبانی هم پرداخت. عرضم چی بود؟ یه بار خلاصه کنم دور نشید از بحث. از دغدغه اصلی این جلسه جنبندی دلالت نهی بر فساد از زاویه مباحث عقلی بود. گفتم قدم اول اینه که بدونید اصلا رویکرد به حل این مسئله فقط عقلی نیست، رویکرد متأخرین عقلیه، رویکرد قدما زبانی و لغوی و لفظیه، یه رویکرد عرفی هم داریم که هم در بین قدما وجود داشته هم در بین متأخرین. کی این بحث به درد مبحث کلان عقل میخوره؟ وقتی رویکرد عقلی باشه؟ نه، میخوام اینو بگم اصلا خود این بحث که اختلاف شده اصلا ورود و خروج به این بحث و استدلال به این بحث باید زبانی باشد یا عرفی یا عقلی. خود همین خیلی کمک میکنه به شناخت مباحث عقل در فقاهت. چرا؟ مثلا اون بحثی که اولاش انجام میدن ما یه مقدار پرداختیم که آقا این بحثی که مرحوم مسافر خیلی نیورده بود که این بحث جز مباحث لفظیه یا عقلی، گفتیم یه بحث میکنن اصلا جز علم اصول هست یا نیست، که مثلا آیه آیت الله مکارم میگفتن جز اصول نیست و جز قواعد فقهی است. مثلا خیلی ها نظرات دیگه داشتن. بعد اگه جز اصول هست جز مباحث لفظیه یا عقلیه، که قدما معمولا میگن لفظی متأخرین میگن عقلی، اون بحث یادتونه. بعد بهتون گفتم آقا اون بحث فقط یه بحث ساده نیست، حالا دعوا کنیم سنخ مسئله چیه، بعد بگید آقا خب حالا سنخش هر چی باشه بریم بحث کنیم دیگه. نه، میخوام این بحث امروز رو گره بزنم به این که آقا سنخ مسئله رو بخوای بشناسی اساساً ورود و خروج دوم بحث عوض میشه. قبول دارم این که سنخ بحثیه رو اول بحث بیاری، طرف هنوز مثلا بحث رو خیلی جدی ندیده، اول بحث بیاری بگی آقا این اینه یا اون، طرف میگه خب من چه بدونم، بریم بحث کنیم ببینیم کدومه دیگه، اون به درد درس خارج میخوره، به درد کفایه میخوره. که مثلا شما یه دو سه دور این بحثا رو دیدید، تو مثلا الان دیدید چند جلسه یوزش قشنگ جوانبش دستتون هست، حالا که بهتون میگم آقا اصلا مهمه که این بحث لفظیه یا عقلیه، این صرفا یه دغدغه تبدیبی نیست بگیم حالا ذیل باب الفاظ اینو بیاریم یا ذیل باب عقل بیاریم، میگه به من چه، هر جا میخوای بیاری بیار بحثش کن دیگه. نه، یه بحث تبدیبی نیست، گول نخورید، این اساسا بحث روشی خیلی مهمیه. روش شناسان آقا من ورود خروجم به این بحث باید به سبک مباحث زبانی باشد که خودش یه برنامه‌هایی داره، اصلا میره فضای استظهار میشه و فضای قرائن لفظی میشه و چی که قصه خودشو داره، یا نه ورود و خروج مباحث عقلی باشد که اصلا اینم داستان خودشو داره. یه چیز سوم اینجا اضافه شد که ما یه باب مستقل تو اصول براش نداریم، اونم ورود و خروج چی؟ به سبک عرفی، حالا چه عرف عمومی چه عرف شرعی. اینا سه طور از بحثه، سه گونه ورود و خروج شما اساسا این سه مدل بحث رو یاد بگیرید، نه فقط اینجا تو دولت نهی بر فساد، نه فقط توی مثلا چه بدونم اون غیر مستقلات دیگه‌ای که خوندید، کلا تو همه جای تو فقه و اصول درگیر این هستید. اساسا استدلالای در فقه و اصول یا ماهیت زبانی دارد یا ماهیت عرفی دارد یا ماهیت عقلی دارد. تمام. کنار این ستا یه چیز چهارمی نیست، چیزای دیگه اگه هست آخرش به این سه طوره از بحث برمیگرده، سه گونه، سه شیوه از بحث، ورود و خروج. این بحث خیلی مهمه، روشی از دلش در میاد. البته من این بحث رو چند جای دیگه تو همین غیر مستقلات به تناسب تاکید کردم، فقط چون تو طول درس فاصله میشه یادتون میره. اونایی که بعدن این جلسات انشالله اگه خدا خواست عقل و فقاهت رو گوش دادن، چون اینا پشت سر هم میشه یه جنبندی خوبی در مجموع براشون شکل میگیره انشاءالله. پس این بحث خیلی بحث روش شناسی مهمی در کل مباحث فقه و اصول میخواد به دردتون بخوره. بله، بگیم آقا خصوص این بحث دلالت نهی بر فساد اونقدر نمیارزه، حالا اینقدر بحث کنیم، منم خیلی مشکل ندارم بگیم میارزه یا نمیارزه، حتی به نظرم میارزه. دلالت نهی بر فساد کلا مسئله مهم کاربردیه، حتی با یه نکته‌ای که حالا این جلسه هم عرض می‌کنم، ولی این به طور کلی حالا اینجا یادش می‌گیرید، تو این مورد به طور کلی یاد می‌گیرید اصلا این سه گونه از بحث رو رعایت کنید. شما مثلا فرض کنید میرید تو فقه، میرید تو باب مثلا معاملات یا عبادات یا جهاد یا نمیدونم کجا، این سه گونه از بحث رو اگه خوب تو ذهنتون تفکیک بشه، ورود و خروج با رویکرد زبانی، با رویکرد عرفی، با رویکرد عقلی، و یاد بگیرید اینا چه فرقایی با هم دارن، اونجا میبینید یا آقا اصلا ورود و خروجتون تو باب بی مثلا تو فقه باید کدوم باشه؟ عرفی باشه. مثلا تو باب فرض کن صوم باید چه جوری باشه؟ لفظی. فرض کن تو باب مثلا جهاد باید چگونه باشه؟ اونجا باز یه مقدار اختلافه، ولی اونجا عقل خیلی میتونه پررنگ باشه. خیلی از مباحث مربوط به فقه حکومتی عقل معنی درست فقهی اصولیشو، نه عقل معنی نمیدونم فلسفی و عقلای کلامی اینا، نه عقل معنی عقل عملی، همون چیزی که به طور مشخص حکمت عملی و بایدها و نبایدها رو تشکیل میده، که ما به لطف خدا اون جلسات اول مفصل دربارش صحبت کردیم. خب این یه بحث خیلی مهم و اون جنبندی اصلی نه. ما بعد از دل جزئیات مباحثی که تو اصول میخونیم، مثلا فرض کنید یه سری بحثا ذیل مقدمه واجب خوندیم، یه سری بحثا ذیل اجزا خوندیم، یه سری بحثا ذیل اینجا خوندیم، از این چیزایی که خوندیم غرق نشیم تو این جزئیات، غرق بشیم ما یادم بگیریم ما، ولی یه موقعی بشه یه جلسه مثل این جلسه سرمون بیاریم بالا بگیم آقا کلا داریم چیکار میکنیم، کلا داریم با ورود و خروج لفظی میریم یا عرفی میریم یا عقلی میریم، فرق اینا چیه. در واقع این کاری که داریم میکنیم یه نگاه از بالا به اصوله، استیاد یه رویکردهای کلی از دل مسائل متعدد اصوله. خود اصول همین سمت و نسبت به فقه داشت، یعنی اصول علمی بود که میومد به ابواب مختلف فقه نگاه میکرد، میگفت آقا مثلا می دارد نهی بر فساد، میدید تو ابواب مختلف فقه نهیایی اومده میخوایم ببینیم دارد بر فساد میکنه یا نه. خود اصول سرش میورد بالا از فقه، میگفت مثلا حالا دلالت نهی بر فساد آری یا خیر، میخوام بگم ما یه مرحله دیگه بعد اینو نسبت به خود اصول انجام بدیم، سرمون از اصول بیاریم بالا چی بگیم، بگیم ما مثلا ورود و خروج به طور کلی چگونه میتواند باشد، از دل این تازه ورود و خروج عقلی رو یاد میگیریم. یعنی ما میفهمیم آقا ورود و خروج عقلی غیر از ورود و خروج لفظی و کلا اون تیپ مباحثه، غیر از ورود و خروج عرفی و عقلایی و اون تیپ مباحثه، ورود و خروج عقلی به معنی درست کلمه که عقل عملی حکمت عملی اینا باشه که توضیحاتشو دادم، خیلی متاسفانه مقفوله تو فقه و اصول امروز ما و به شدت مؤثر تو فقه و اصول در واقع اجتماعی و حکومتی و تمدن ساز که حالا بحثاشو یه وقتایی عرض کردم ولی حالا اجمالا. خب این از این مسئله اصلی. حالا من ذیل همین چند تا بحث رو بخوام خدمتتون توضیح بدم. مثلا یکی بپرسه که آقا یه حرفای دیگه خودت قبلا می‌زدی، مثلا میگفتی که اصول واقعی اصولیه که از دل تتبع واقعی در روایات و تتبع واقعی در فقه به دست بیاد، این چه نسبتی با این حرفی که زدی عقلی و لفظی و مثلا عرفی و اینا داره؟ خب اینجا اینو عرض کنم که توی اون رویکرد عرفیه، عرفی حالا یا بنویسید عقلایی، اون روی کرده عرفیه خیلی خوب تو اصول بهش مفصل منسجم نپرداختن، استفاده کردن ها، مثلا روی کرده عرفی و عقلایی تو جاهای مختلف اصول استفاده کردن، ولی یه بابی درست کنم بیان یکم توضیح بدن آقا این روی کرده عرفی و عقلایی چه فرقی با مباحث استظهاری زبانی لغوی داره، چه فرقی با مباحث عقلی داره. چون خوب بحث نشده این مباحث عرفیه، یه وقتایی کنار مباحث لفظی و زبانی بحث ازش شده، یه وقتایی کنار مباحث عقلی. دیدید مثلا تو کار سید مرتضی رفت کنار مباحث زبانی یکم مطرح شد، تو اینجا مثل مرحوم مظفر اومد کنار مباحث عقلی مطرح شد. عرضم اینه که اگه خوب این روی کرده عرفی و عقلایی رو بشناسید، مثلا آقا اصلا تفکیک عرف عمومی از عرف شرعی یعنی چی؟ اصلا عرف با عقلا فرق داره یا نه؟ معمولا به شما تو همه درس ها میگن آقا هر جا میگن عرف همون عقلا منظوره، هر جا میگن عقلا همون عرف منظوره. اصلا اینجوری نیست. اگه شما مکاتب اجتهادی طول تاریخ شیعه رو بشناسید میبینید این دوتا فرقای ظریفی هم با هم دارن. بله امروز معمولا عرف و روکرد عرفی با واژه عقلا و روکرد عقلایی به یه معنا به کار میره امروزه، ولی تو طول تاریخ مکاتب اجتهادی ما یه مکتب با غلبه مباحث عرفی داریم که به طور خاص از وحید به بعد اینجوریه، وحید و شاگردان وحید خیلی در واقع رویکرد عرفی دارن، رویکرد عقلایی یه مقدار جدیتر از شیخ انصاری به بعده و اینا تفاوتای مهمی با هم داره، حالا فعلا اصلا محل بحث هم اینا نیست. اجمالاً اصلا فرق عرف با عقلا و رویکرد عرفی و عقلایی چه تفاوتایی هست؟ خیلی شبیه همه ها ولی تفاوتای ظریف زیاد داره. بعد اون عرف هم حالا خودش دو دسته است، عرف عمومی و عرف شرعی. اجمالاً واضحه براتون عرف عمومی و شرعی یعنی چی، تو سید مرتضی هم توضیح دادم جلسه پیش، میتونید حالا بهش پیگیری کنید، ولی نکته مهم اینه ما از کجا به این عرف شرعی میرسیم؟ اگر قرار ادعا کنیم، ببین یه موقع ادعا میکنی این بس اصلا استظهاری این است که میشه مباحث زبانی و لفظی، خب اون یه فاز است. یه موقع میگی حکم عقل است، حکم عقل مثلا تو فضای حکمت عملی و یا عقل عملی، حالا اختلافاتی تو این اصطلاح هست. یه موقع میخوای ادعا کنی، اونم واضحه، فضای عقلم واضحه، خب عقل جمعی جوانه بود در واقع جمع میکنه و حکم میکنه یا حکم نمیکنه، مثلا میگه اون جمعی جوانه رو جمع نکن. ولی به فضای عرفی چجوری حکم میدیم؟ مثلا میگیم آقا عرف اینو میگه، به طور خاص عرف شرعی میخوایم، چون معمولا اون چیزی که ما تو فقه به طور خاص خیلی برامون مهم میشه، اونجایی که میخوایم حکم در واقع قاعده ای بدیم، نه فقط تطبیق مصداق. وقتی میخوای تطبیق مصداق بدیم، میگم برو به عرف رجوع کن. اونجا عرف منظور عرف عموم مردمه که آقا اینو مثلا آب میدونن یا نه. لازم نیست اونا خیلی متشرع هم باشن، مثلا عرف شرع، عرف عموم مردم به این چی میگن شما تفهمونا تو مصداقیابی اینجوریه. ولی جایی که پای حکم وسط میاد، مثلا میخوای ببینی آقا این نهی دلالت بر فساد داره یا نه، اونجا عرف عمومی میتونه کمک کنه. ولی یه موقع ممکنه عرف عمومی بگه آقا نه، نه دلالت بر فساد نداره تو گفتارهای عمومی. ولی میگه آقا حالا تو گفتار خاص قانونی چی؟ تو گفتار خاص قانونی از سنخ شرعی دین خاتم اسلام چی؟ یه موقع یه آدم عادی نهی میگه، اونجا خیلی دلالت بر فساد نداره. یه موقع این نهی از طرف یه قانونگذار برای یه شهروند کار میره، باز یه کمی میده دیگه قرائنی داره اضافه میشه. یه موقع نه، فقط قانونگذار و شهروند نیست، اصلا عبدالمولای اونم عبدالمولای خاصه در واقع دین اسلام، که هم فضای قانونی داره، هم فضای تربیتی داره، هم فضای فرهنگی، که اینو چند بار اینا رو توضیح دادم. ما چجوری باید استدلال کنیم اینجا که مثلا سید مرتضی این عبارتش چی بود؟ خوندم براتون جلسه پیش، عبارتش این بود که مثلا در عرف شرعی که المتفق المستمر، عرف شرعی که متفقن روش متشرعه و مستمرن بوده، اینه که وقتی نهی ازا صدره مثلا عن الله یا عن الرسول، مثلا چی؟ یخت از الفساد. اینجوری حالا بارتش دقیقا این نبود، داری هلو هوشش همین بود دیگه. ما چجوری باید اینو ثابت کنیم که عرف شرعی میگوید، یعنی سید مرتضی منظورا چجوری باید اثبات کنه؟ اینجا پای روایات و فتوای فقهی خیلی به میون میاد. ما اصلا برای اینکه اثبات کنیم یه چیزی جز فرهنگ متشرع است، عرف متشرع است، بخوایم ثابت کنیم آقا اصلا زمان معصوم اینطوری بوده، همین استدلالایی که میکنن آقا، مثلا دیدی تو خیلی جاها تو اصول اینجوری میگن، میگن آقا اصحاب ائمه اینجوری اصلا تعامل میکردن، میخوان از این اصحاب ائمه اینجوری تعامل میکردن چه نتیجه‌ای بگیرن به نظرتون؟ میخوان بگن این پس در نتیجه، میخوان بگن وقتی استدلال میشه میگه اصحاب ائمه این گونه بودن، یا استدلال میشه روایات این گونه بوده، یا استدلال میشه فقها در طول تاریخ این مدل، چه خود حضرات اهل بیت، چه اصحاب اهل بیت، چه فقها در طول تاریخ هر سه مرحله، وقتی اینجوری استدلال میشه، این چه طوری از بحثه، چه گونه ای از بحثه؟ بحث لفظی لغویه، بحث عقلیه؟ خواهم بگم معمولا اینجایی که اینجوری استدلال میشه، استدلالش میره تو فضای همون عرفی و قلعی، به طور خاص عرف شرعی. یعنی نمیخوان بگن اصحاب همه اینجوری میکردن، پس لفظاً این گونه استظهار میشود. میشه این کارو کرد، بگیم آقا اصحاب ائمه به هر حال اونا هم عرب بودن، چی بودن، نگاه کن اصحاب ائمه اینجوری میفهمیدن، پس اصلا لغویاً اینجوری استظهار میشود. یعنی ما اصحاب ائمه رو نه از حیث اینکه اصحاب ائمه بودن ببینیم، از حیث اینکه یه سری عرب در واقع مثلا حجت هم. مثلا یا میتونی بگی اصحاب ائمه اینجوری میفهمیدن پس عقل اینجوری حکم میکنه. ما اصحاب ائمه رو من حیث اصحاب ائمه کاری نداشتیم، من حیث چی؟ من حیث که یه سری آدمای عاقل که عقل داشتن اینجوری گفتن. ولی اون جاهایی که به طور خاص میگیم اصحاب ائمه، منظورمون اصحاب ائمه بودنشون موضوعیت داره دیگه. یعنی فهمی آقا اینا اصحاب ائمه، درسته میشه اون دوتا لفظی و عقلی هم منظور باشه که معمولا هم کمتر اینجوریه، غالبا اونجایی که میگن اصحاب ائمه منظور چیه؟ میخوام بگن آقا این فرهنگ شیعه بوده، این عرف متشرعه بوده. معمولا برای استدلال و اثبات این که یه چیزی عرفیه، خصوصا عرف شرعیه، میرن سراغ روایات، میرن سراغ سوال یا روایات که بگن خود اهل بیت، یا سراغ فضای تاریخی یا سوال جوابایی که مثلا استدلال کنن اگه اینجوری نبود زراره اینجوری از حضرت سوال نمی‌کرد، یا میرن سراغ اصحاب با اینجور بیانه، یا میرن سراغ فقهای خصوصا قدما، مثلا شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی، اینا از چیه؟ اونا فتاوای اونا، فقه اونا. وقتی میرن سراغ اینا میخوان بگن آقا تو عرف شرعی مثلا این گونه بوده. میخوام بگم جایگاه فتوا و روایت خصوصا اینجاها خیلی پررنگ میشه. اینجاست که یعنی ما اگه میخوایم مثلا دلالت نهی بر فساد رو بگیم دلالت ندارد، مثل مرحوم مظفر میخواد بگه در چیز در مثلا معاملات نهی اختزای فساد ندارد، اینو گفت دیگه، گفت عدم فساد دیگه. ایشون چجوری گفت عدم فساد؟ ایشون باید اگه میخواد بگه دلالت ندارد بعد این قاعده اصولی رو برداره ببره تو فقه استفاده کنه، باید چی کار کنه؟ هم باید بگه عقلن دلالت ندارد، یعنی عقل ملازمه ای نمی فهمد. هم باید بگه لفظن استظهار نمی شود. مرحوم مظفر تا حدی این دوتا رو گفت، ولی اون عرفنه رو خیلی جدی نپرداخت. باید بگه عرفنم، یعنی این که نقد دلالت اقتضای فساد ندارد، هم عقلن ندارد، هم عرفن ندارد، هم زبانن. که پس فردا ما میریم تو فقه، چون یکی از فریبایی که اصول ما رو میده اینه که یه قاعده اینجا ثابت میکنیم، میریم تو فقه میگیم آقا طبق اون قاعده که تو اصول بوده اینجا سریع میشه. نه، خیلی وقتا اونجا توی منظورم اصول فقط عقلی پرداختی، شاید عرف متشرع رو بررسی میکردی چون میخوای آخرش تو فقه توی یه روایت خاص استفاده کنی دیگه. شاید عرف متشرع رو بررسی میکردی اینجوری نبود. عرف متشرع چجوری باید بررسی کنی؟ با بررسی روایات، با بررسی فتاوا. یه فایده دیگه هم فضای بررسی روایات و فقه داره، اونم چیه؟ مثلا اینجا یه نمونه داره اتفاقا. مثلا اینجا ورود و خروج اصولیون چجوری بود؟ اینجوری بود که گفتن آقا ما یه عوامر ارشادی داریم، یه نواحی ارشادی داریم، مولوی داریم دیگه، درسته؟ محل بحث ما کدام است؟ مولوی است نه ارشادی. خیلی از بزرگان هستن رفتن فضای روایات و فتاوا رو بررسی کردن، گفتن آقا درسته به طور فرضی میشه گفت ما دو گونه نهی داریم، نهی مولوی نهی ارشادی، ولی وقتی میری واقعیت روایاتو میگردی که نهیا وقتی به معامله و عبادت خوردن ارشادن یا مولوی، وقتی میری روایاتو میگردی فتاوا رو میگردی یعنی فضای فقه و چه روایت چه فقه میگردی، میبینی آقا اکثر بلکه همه ادعای مثلا آقا مصطفی خمینی اینه که من گشتم و دارم میگم، اینشون میگه همه در واقع همه یا دیگه خیلی اکثر روایات و فتاوا نهیایی که به معامله و عبادت خورده چیه؟ نهی ارشادیه. در نتیجه ایشون نتیجه میگیره که آقا این مسئله خاص اصلا ثمرش خیلی خیلی کمه، چون اصلا گفتیم آقا با اون ارشادی که کاری نداریم و مثلا فلان. خب میگم کلن بررسی روایات و فتاوا از جهات مختلف خیلی تو بحثای اصولی میتونه اثر بذاره. من عبارات آقا مصطفی رو چند بار خدمتتون عرض کردم، به طور خاص باز تاکید میکنم تحریرات الفقه اصول جلد 4 یکی صفحه 292 رو ببینید. ایشون میگه الامر الثالث فی قلت ثمرت هذه المساله، میگه ان هذا النزاع مما لا ينتفع به فی الفقه، میگه این نزاع یعنی امداد نهی بر فساد خیلی تو فقه به درد نمیخوره. و ذالک لان بناء الاعلام، ببین بنای اعلام یعنی فقها قدیما و جدیدا علی حمل نواهی المتعلقه بالعبادات و المعاملات علی الارشاد، چون علی الارشاد این بحثم که گفتیم مثلا فقط تو چیه؟ فقط توی در واقع مولوی است. مثلا این صفحه رو حتما نگاه کنید، یا مثلا میره جلوتر هم وسطای صفحه 293 میگه و فعلا هذه الاویسه لابد و نقول ان البحث فرضیون و هوا، ما میگیم بس فرضیه اصلا خیلی واقعی نیست. و هوا اذا فرض دان نه فی مورد یکونو تکلیفن تکلیفیان فهل یستر به فی ذالک المورد حکمن وضیعا، میگه این بس خیلی خلاصه ثمره نداره. و یکی هم صفحه 299 حتما ببینید، الامر الخامس الاصل فی النهی عن العباده والمعامله هو الارشاد. ایشون میاد اینجا توضیح میده که آقا اصلا اصل در نهی که بخوره به معامله یا عبادت ارشاده. بعد خودش توضیح میده اینجا قشنگه، میگه آقا ما قبلا گفتیم که ظهور نهی در چیست؟ تو مواضع الفاظ گفتیم ظهور نهی در حرمت است. پس اینجا چیه میگیم؟ اصل در نهی که به معامله و عبادت بخوره ارشاده. اونجا میگفتیم حرمت، ولی اینجا میگیم ارشاد، یعنی اونجا میگیم ظهور در یه حکم تکلیفی که در واقع حرمته داره، اینجا در ظهور در یه حکم وضعی که مثلا ارشاد به مانعیت و جزئیات و ایناست داره.
این چه جوریه؟ ایشون توضیح میده، میگه آقا او هم اون درسته هم این نهی. اونجا که به طور کلی گفتیم طبیعت نهی، حالا اونجا میدونید دو تا مبنا اونجا داریم، مثلا بعضیا رویکرد زبانی اونجا داشتن، یعنی به حکم وضع و مباحث زبانی میگفتن نهی ظهور در حرمت داره، بعضیا به حکم عقل که مثلا امام لزبانی اونجا بود، مثلا ناهینی و مظفر چی بودن؟ عقلی بودن. از یه رویکرد سومی هم میشد اونجا داشت چی؟ عرفی و عرف متشرعه، که اینو کی داشت اونجا؟ همونجا هم اتفاقا سید مرتضی داشت، همون صفحه‌ای که گفتم ببینید اونجا هم دقیقا همینو میگه. حالا میخوام بگم یعنی این سه رویکرد داشته باشید همه جا میتونه برای شما کارساز باشه. اونجا اینو میگفتیم، ولی اینجا یه قرینه داریم، اونم آقا وقتی نهی به یه مرکب بخوره، مرکب منظورشون عبادت یا معامله است، یا یه موقع نهی میخوره به یه عادی، مثلا میگه این غذا رو نخور، این لباس رو نخور، درسته خیلی نهی اینجوریه دیگه، این ظهور در حرمت داره، ولی یه موقع اینجوری نیست که بگیم این غذا رو نخور، میگیم این عبادت رو اینجوری انجام نده یا اون معامله رو انجام نده، یعنی نهی میخوره به یه عبادت و معامله. نهی میتونه بخوره به غیر عبادت و معامله، میتونه بخوره به عبادت و معامله. مثلا عبادت مثل چی؟ میگه لا تصلی فی ما لا یؤکل لحمه، نماز نخور، لا تصلی. یا به عبادت به عبادت این بود، به معامله بخوره، لا تبع ما لیس عندک، نفروش اون چیزی که پیش تو نیست. در میتونه به اینا هم بخوره، میتونه مثلا بخوره فلان غذا رو نخوره، گوشت سگ مثلا نخوره. اینجوری وقتی به عبادت و معامله بخوره، خود همون خوردنش به عبادت و معامله قرینه میشه بر چی؟ ببین اونجا که میگفتیم ظهور در نهی ظهور در حرمت داره، میگفتیم چی؟ لولا القرینه. ولی اونجا نیومدیم قرینه ها رو باز کنیم بگیم قرائن چیست که اگر اون قرائن بود دیگه ظهور در حرمت ندارد. الان اینجا داریم یکی از اون قرائن اصلی اونجا رو باز میکنیم. یکی از قرائن چیست؟ اینکه نهی به صرف اینکه به معامله و عبادت بخوره دیگه ظهور در چی نداره؟ ظهور در حرمت نداره، بلکه به ارشاد میخوره، حکم تکلیف، حکم وضعی داره. حالا این بیان آقا مصطفی انصافا خیلی خوبه، درست همیناش خوب، ولی و اینم که میگه این ثمره، این مسئله ثمرش کمه، هم درست که من دو جلسه پیش رو اجمالا توضیح دادم، یه نظامی از اقوال اونجا شمردم و گفتم آقا آخرش اونی که شما برای فقه میخواید حفظ کنید چی باشه؟ فساد باشه. یعنی اگه نهی تو فقه دیدید به معامله عبادت خورد، تقریبا اکثرش آخرش حکم به فساد میشه. اونجا دو جلسه قبل اگه کسی خواست دوباره نگاه بکنه توضیح دادم چرا، با اینکه اقوال مختلفه توضیح دادم. ولی نکته اینه که یه نکته هم جلسه پیش گفتم که اینو حل میکنه، که آقا با این نوع ورود و خروجی که اصولیون داشتن، حرف آقا مصطفی درسته، با این نوع ورود و خروجی که داشتن حرف آقا مصطفی درسته، ولی یه ولی مهم داره. ما جلسه پیش توضیح دادیم که آقا میشه ورود و خروج توی این مسئله رو یکم تغییر داد. ورود و خروج اینجا چجوریه؟ اینه که آقا نهی دلالت بر فساد دارد یا نه، بعد نهی هم میگیم به طور خاص نهی مولوی منظور است. ما جلسه پیش توضیح دادیم که آقا چرا اینجا اصلا باید صحبت از این کنیم که آیا نهی و فقط هم نهی مولوی دلالت بر فساد است. میتونیم سوالو عام کنیم. چه سوالی؟ آقا شارع بخواد فساد یه معامله یا عبادت رو به ما برسونه، چجوری باید برسونه؟ از این بر نپرسیم که آیا نهی دلالت بر فساد دارد، بعد بگیم نهی هم به ما هو نهی، نهی مولوی نه ارشادی، بعد آخرش به نتیجه برسیم آقا اکثر نهی ارشادیه، مولوی خیلی کمه بلکه نیست، بعدم بگیم آقا این مسئله ثمره ندارد. اتفاقا این مسئله خیلی ثمره داره، فقط شاید که درست نه، یه جور عام‌تر بهش نگاه کنیم. عامش چیه؟ اینه که بپرسیم آقا شارع فساد را، شارع بنده خدا قانون گذار ما بخواد بگه آقا بخواد بگه این معامله باطله فاسده یا اون عبادت فاسده، چه جوری باید بگه؟ با چه زبونی به ما بگه به ما برسونه؟ ما اگه سوال از این ور می‌ذاشتیم بعد فهرست می‌کردیم، می‌گفتیم یک با چی برساند؟ با نهی مولوی. دو با نهی ارشادی. سه با گونه‌های دیگر. مثالم زدم براتون، مثلا اصلا شارع اومده گفته سمنل مثلا کلب سختل، اصلا نهی چیزی نکرده، فقط گفته پولی که در مقابل خرید و فروش کلب میگیری این گناهه. خب این یعنی معاملش باطله دیگه. میخوام بگم روش‌های مختلفی که شارع میخواد فساد ما برسونه، وقتی فهرست کنیم یکی از روش‌ها میشه نهی مولوی، یکی میشه نهی ارشادی. نهی ارشادیش واضحه چون با بعد اونجا صحبت کنیم آقا ملاک استظهار تفاوت نهی در ارشاد و مولدی چیه، که امروز صحبت کردیم که اکثر نهی‌ها به قرینه خاص فلان ظهور در چی داره؟ ارشاد داره. یه تیکه نهی مولوی میمونه، میگیم آقا اینم تعدادش خیلی کمه، ولی یه جاهایی هست، حالا یه موردایی هست اونجا میتونیم صحبت کنیم خصوص خاص این نهی مولوی با اینکه کمه ولی ظهور در فساد داره یا نه. همین مدل از بحث باعث میشه که اصلا ذهن ما تو ببین تو فقه دغدغه ما وقتی شما میرید تو عمل فقه دغدغتون اینه که نهی دلالت بر فساد داره یا نه، دغدغتون اینه که آقا شارع فساد رو آیا اراده کرده یا نه. ما تو فقه که میریم خیلی کاری نداریم شارع چه جوری اینو رسونده، میخوایم ببینیم اینو رسونده یا نه. پس در نتیجه همونو توی اصول سوال قرار بدیم، بگیم شارع چگونه از چه راههای فساد یک معامله عبادت رو به ما میرساند. وقتی اینجوری بپرسی تو اصول و فهرست کنی تو فقه خیلی خیلی جلوتری. الان میدونید مشکل این نوع ورود تو اصول تو فقه چیه؟ اینجا هی خوندید دلالت نهی بر فساد، یه سری اقوال هم هست حفظش کردید، وقتی میدید تو اصول چه اتفاق تو فقه چه اتفاقی میفته، حواستون به همه جوانب نیست، یه الگوریتم خوب دستتون نیست. اگه با این ورود برید میدید بچه الگوریتمی دستتون باشه، تو فقه که رسیدید هر جا نهی دیدید باید حواستون باشه اول نهی مولوی یا ارشادی، باید ملاک تمیز نهی مولوی ارشادی رو مثلا بلد باشید. بعد اگه مولوی تازه این اقوال بیاد، نمیگم غلط مشکل داره ها، چابکتر اینه که ما سوال بزنیم آقا شارع از چه راههای فساد را میرساند. کما اینکه تو باب الفاظم سر بحث نهی من همین مطلب رو اونجا برای نهی برای حرمت عرض کردم، گفتم آقا به جای اینکه اونجا بابو بذاریم بحثو بذاریم که آیا نهی ظهور در حرمت دارد یا نه، سوال مهم فقهیمون رو اصل بذاریم که عام‌تره. سوال چیه؟ شارع چگونه حرمت به ما میرساند، از چه راههایی؟ یکی از اون راهها و اصلی‌ترین راهش نهیه ها، تو اون شکی نیست، ولی راههای دیگه هم داره، اسالیب اخرایی که اونجا تو امرو نهی میگفتن، اسالیب اخرا. مثلا شارع میگه خدا لعنت کنه کسی رو که این کارو میکنه، میخواد با این لعنت کنه حرمت رو برسونه. یا مثلا میگه آقا خدا اینو دوست نداره، من دوست ندارم شیعیانم اینجوری باشن، دوست ندارم خیلی وقتا دلالت بر حرمت داره، نه فقط صرفا یه دوست نداشتن، کما این که لن یه وقتایی خیلی وقتا دلالت بر کراهت داره نه حرمت. اینا ظاهرش یکم متفاوته، فکر می‌کنی لن دیگه حرمت شدیده، دوست نداشتن مثلا دیگه کراهت رقیقه، در صورتی که یه وقتایی جلوه باید برعکسه. میخوام بگم اونی که برای ما مهمه تو فقه تو احکام تکلیفی حرمته، تو احکام وضعی چیه؟ فساده. نهی یه مصداق و یه راه زبانیه که اینا رو به ما برسونه. واضح شد؟ پس اونجا باید باب مهم باب حرمت باشد، اینجا باب مهم باب فساد. اینم از این. فقط میمونه بحث نهی مولوی و ارشادی که من ان شاء الله جلسه بعد که جمع‌بندی کل مباحث عقله اونجا باید عرض کنم، چون یه بحث مشترکیه. شما برای فردا حتما بحث نهی مولوی ارشادی رو توی مستقلات ببینید. ایشون دو سه بار اصطلاح نهی در واقع مولوی ارشادی رو توی مستقلات به کار برد. حالا الان من صفحهشو نمیدونم بتونم پیدا کنم، یعنی چند جا ایشون به کار برد، چه تو مستقلات به کار برد چه تو غیر مستقلات. مثلا تو مقدمه واجبم به کار برد، من اگر مثلا فرض کنید یه نمونهش صفحه 299 حتما صفحه 292 رو ببینید. یه اصطلاح خلاصه مولوی ارشادی تو اون فضاها چه تو مستقلات چه تو غیر مستقلات به کار رفته. غیر مستقلاتش مثلا صفحه 299، مستقلاتش هم صفحه مستقلاتش هم صفحه 245. این دوتا صفحه رو حتما ببینید، اونجا یه اصطلاح مولوی ارشادی به کار رفته، یه اصطلاح مولوی ارشادی هم اینجا داره به کار میره. اصلا این دوتا چه فرقی داره و اینا باید توی جمع‌بندی کل مباحث در واقع عقل جلسه بعدی بهش بپردازیم. من فقط برای جمع‌بندی نهایی این بحث خیلی خلاصه عرض کنم که حالا اقوال تو همین مسئله خاص دلالت نهی بر فساد که محل بحث اون نهی مولویه، که آقا نهی به ما و نهی چجوریه، بدونید اقوالو که من یه دو جلسه پیش اجمالا عرض کردم، ولی بدونید شقوق بحث شقوق بیشتری از اینه که من رو مظفر اصلا به اون شقوق خیلی نپرداخت. من میخوام یه نظم اجمالی خدمتون بگم، شقوق مختلفی که من رو مظفر بهش خیلی بها نداد اینجوریه. باید اینجا شروع کنیم که آقا نهی، حالا عبادت و معامله رو جدا کنید، تو هر کدوم اینجوریه که یا نهی نفسی تحریمیه یا غیری تحریمیه یا تنزیهیه. نفسی تحریمی همون نهیای مرسومیه که سراغ دارید. نهی تحریمی غیری هم همون مباحث نهی غیریه. نهی تنزیهی هم که منظور کراهته. این ستا رو باید جدا کنید، چه تو معامله چه تو عبادت. اون تحریمی غیریه و تنزیهی کمتر بحث داره، غیری و تنزیهی کمتر بحث داره، کمترم مهمه. چرا؟ چون اون که غیریه حالا خیلی مصداقش اصلا اختلاف مسئله زد و قبول کنیم نکنیم حرفا. تنزیهی هم که آخرش کراهته و خیلی وقتا نهی در کراهت ظهور در غلط داره، اصلا مولوی نیست. مشکل این بس به طور عامینه که نهیای مولوی خیلی کمن دیگه. حالا به طور خاص نهی مولوی کمن، ولی دیگه غیری و تنزیهاشون دیگه خیلی خیلی کمن. حالا اینا معمولا توی معاملات واضحه، غیری و تنزیهی ها همه میگن عدم فساد تو معاملات. تو عبادات دو قوله که مثلا مرحوم مظفر همین غیری و تنزیهی رو، مرحوم مظفر و آقای بروجردی میگن فساد، ناینی میگه در واقع صحت. حالا با اون بحثایی که هست ما بیام، این کم بحث داره. اونجایی که پر بحث نفسی تحریمیه که نهیای اصلیه، اینجا رو باید چند حالت کنید که حالا اون نهیه به نفس عبادت میخوره، به جزء عبادت میخوره، به شرط عبادت تو عبادات، به نفس همون تقسیمی که مرحوم مظفر خیلی اجمالی آورد و سری رد شد، به نفس عبادت، به جزء عبادت، به شرط عبادت، به وصف عبادت. اگه به نفس عبادت بخوره معروف میگن فساد. ولی مثلا این وسط آغازی ها هست که میگه عدم فساد. حالا اینایی که میگن فساد چند تا دلیل دارن. دلیل مرحوم مظفر چی بود؟ این بود که نمیشه قصد قربت کرد. ولی ما ادله دیگه هم داریم. یعنی مرحوم مظفر میگفت المبعد لا یقرب، که درست هم هست، ولی ادله دیگه هم داریم. مثلا یه دلیلی ما از ناینی استحصال کردیم که بابا همین که امر نیست همین باعث میشه که فاسد بشه. یا نه بعضی ها گفتن آقا اصلا اینجا از اینکه نهی خورده ما نبود مصلحت رو در واقع استظهار میکنیم. حالا استظهار میکنیم یا عقلا میفهمیم، این بستگی داره که بحث رو زبانی کنی، روکر زبانی باشه یا روکر عقلی. ها میگم برای خود همین ادله مختلفی وجود داره، میتونید به شهید صدر رجوع کنید. حالا صفحه شو اینجا ننوشتم ولی ایشون مرتب این بحث رو توی همون بحوث جلد 3 احتمالا همون حدود صفحه 110-15-18 اینا، الان دقیقا صفحه شو خاطرم نیست ولی قشنگ اینو مرتب ایشون رو کرده مختلف آورده. اگه بخوره به جزء عبادت، مرحوم مظفر خیلی ساده برگزار کرد، گفت آقا جزء و اینا هم همه مثل اصله. نه اینجوری نیست. اگه نهی بخوره به جزء عبادت، نهی موجب بطلان اون جزء میشه. ولی مسئله اینه آیا بطلان جزء باعث بطلان کل میشه؟ کی گفته بطلان جزء باعث بطلان کل میشه؟ اگه جزء نماز باطل بشه چیکار میکنید؟ معمولا فتوا چیه؟ میگن اعاده کنید دیگه. مثلا اگه سوره رو چه من اشتباه خوندید، چی یه جور دیگه خوندید، نباید میخوندید، اشکال نداره اعاده کنید. اگه اعاده کنید که اصل نماز که مشکلی پیدا نمیکنه. مثلا خلاصه نهی از جزء عبادت موجب بطلان جزء میشه، اما بطلان جزء موجب بطلان کل نمیشه اگه اعاده کنه، مگر اینکه طرف اعاده نکنه، اون یه حرف دیگه است، از اون هیچ باطل میشه. نه حالا فکر کنید خیلی واضحه دیگه. شرط عبادت چی؟ تو شرط عبادت هم مرحوم مظفر خیلی ساده بود، گفت شرط و جزء و اینا همه مثل است، المبعد لا یقرب تموم. اصلا اینجوری نیستش. تو جزء عبادت باید این بحث رو بکنیم که موجب بطلان جزء میشه، آیا جزء موجب بطلان کل میشه یا نه. تو شرط عبادت چی باید بگیم؟ باید بگیم شرط دو جزئه، دو نوعه. ما یه شرط های عبادی داریم، یه شرط های غیر عبادی داریم. شرط عبادی مثل مثلا وضو برای صلات، شرط غیر عبادی مثلا مثال های دیگه که هستش. تو شرط عبادی مثل جزئه که موجب بطلان شرط میشه نهی از شرط، ولی آیا بطلان شرط موجب بطلان کل میشه یا نه؟ شرط اگه غیر عبادی باشه موجب فساد اصل عبادت نمیشه، اگرچه خودش حرام باشه. اگه به وصف بخوره، این وصف یا وصف نفس عبادته یا جزء عبادت یا شرط عبادت، خود این وصفه. اگه که هر کدوم حکم همونو داره، اگه وصف نفس عبادته همون حکم نفس عبادت رو داره، یعنی نهی به نفس عبادت بخوره. اگه وصف جزء عبادته همون حکم جزء عبادت رو داره، یعنی موجب بطلان جزء میشه، ولی اگه عاده کنه موجب بطلان کل نمیشه. اگه به مثلا شرط بخوره همون هست. خب میگم این بحث مفصل تری از اینه تو این جزئیات که مرو مظفر متاسفانه به اینا نرفت. من اجمالا خلاصش رو عرض کردم. توی معاملات هم همینطور، توی معاملات هم ایشون سبب و مثلا مسبب و اینا رو جدا کرد، ولی مثلا تو مسبب خیلی ساده برگزار کرد، گفت ناینی اینو میگه، بعد با یه بیان خیلی ساده ای که فقط تفکیک مولوی ارشادی بود خواست به ایشون جواب بده که درست نبود. اونجا چند تا دلیل اونایی که میگن دلالت نهی بر فساد میکنه در معاملات دارن که ایشون خیلی نپرداخت و میشه این بحثا رو انشالله توی کفایه که این بحثا رو دوباره میبینید پیگیری کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.